هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه عزیزان که پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. قبل از اینکه میکروفون رو به فهیمه خضر حیدری بسپارم، دعوت میکنم که همراه ما باشید. باز هم بیش از این،
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. 21 تیر ماه در تقویم ایرانی روز عفاف و حجاب است. به همین مناسبت دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی در امر حجاب بار دیگر از برنامه‌ها و اهداف و راهکارهای خود برای نهادینه کردن موضوعی میگویند که اگرچه در ادبیات عمومی و نگاه فعالان حقوق بشر اسمش حجاب اجباری است، اما جمهوری اسلامی ایران آن را نه اجبار که تنها قانون کشور می‌داند. در سالهای اخیر حجاب اجباری در کمپین‌های مختلف زنان و مردان ایرانی به نقد و چالش کشیده شده و دست کم گروه‌هایی از جامعه آشکارا با برداشتن حجاب از سر خود در خیابان‌ها یا انتشار عکس و فیلم بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی به صدای رسا گفتند که این خود واقعی و سانسور نشده آنهاست. با این حال در آستانه هفته عفاف و حجاب نیروی انتظامی میگوید در برخورد با کسانی که آنها را هنجار شکنان خوانده تعارف نخواهد داشت. وضعیتی که مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی از آن با عنوان شکاف یاد میکند.
شاهد یک شکاف عمیق و بلکه یک دره‌ای بین سبک زندگی اکثریت شهروندان ایران به ویژه جوانان و سبک زندگی مطلوب حکومت هستیم که خب خودش رو در اشکال مختلف و در واکنش‌های مختلف از جمله همین اتفاقی که به تازگی شاهدش بودیم، یعنی برخورد با رقصنده‌های جوان صورت گرفت و پخش بازجویی‌های اونها متبلور می‌کنه.
در سوی دیگر این ماجرا رئیس بسیج زنان ایستاده، کسی که میگوید حجاب در ایران قانون است نه اجبار، و از تشکیل ستاد مردمی عفاف و حجاب برای کمک رسانی به نیروهای انتظامی در مقابله با به گفته او هنجار شکنان خبر می‌دهد. ستاد مردمی عفاف و حجاب آیا به چه معناست؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می‌دهد.
وقتی صحبت از ستاد مردمی میشه، اون هم وقتی که پای بسیج به میان میاد، به نظرم فقط داره با واژه‌ها بازی میشه. یعنی بحث یک نهاد مردمی و متعلق به جامعه مدنی نیستش. این نکته رو هم فراموش نکنیم که این بحث ها عمدتاً همزمان با فرارسیدن تابستان در ایران عمده میشه، اونم به خاطر اینکه طبیعتاً گرم شدن هوا نوع پوشش خانم ها رو به ویژه تحت تاثیر قرار میده. این برخورد ستادهای مثلا مردمی متعلق به بسیج یا وابسته به بسیج با نوع پوشش جوانان و به ویژه زنان خودش یک اعمال فشار دیگری هست از طرف حکومت با استفاده از بازوهای اجتماعی متعلق به حکومت یا وابسته به نهادهای رسمی برای تحمیل ایدئولوژی مطلوب ساختار قدرت یا نهادهای حکومتی به جوانان و جامعه.
و البته توسل به روش‌های از این دست برای ادامه کنترل جامعه و آزادی پوشش شهروندان را بیهوده می‌داند.
چنان که نشون داده تجربه 40 سال جمهوری اسلامی، این دست فشارها حداکثر باعث یک نوع محافظه‌کاری یا مخفی‌کاری بیشتر میشه و یک نوع مسکن کوتاه مدت، اون هم در ظاهر شهر یا جامعه هست، اما زیر پوست جامعه تنها منجر به افزایش خشم و نارضایتی و ناراحتی و اون شکاف عمیقی میشه که بین سبک زندگی شهروندان با ایدئولوژی غالب و رسمی وجود داره.
هرچند حسین غازیان جامعه شناس مطمئن نیست که اعلام تشکیل ستادی مثل ستاد مردمی عفاف و حجاب صرفا تهدیدی بیش نباشد. آقای غازیان برخلاف مرتضی کاظمیان معتقد است روش‌های از این دست در طول سال‌ها برای حکومت ایران مؤثر بوده.
انتشار فیلم‌های مربوط به برخورد گشت ارشاد با مردم دست کم دو تا اثر مهم داره، یکی اثر بازتابیه، یکی هم اثر بازدارندگی. منظور از اثر بازتابی اینه که ممکنه که گشت ارشاد با یک شخص برخورد کنه و اون شخص در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه چند تا رهگذر در جریان این برخورد قرار بگیره، ممکنه دوست و آشنا از این برخورد با خبر بشن. اما این خیلی فرق داره تا وقتی که نمایش داده میشه و دیگران هم از برخورد با اون شخص با کنش دیگران هم با خبر میشه. این درست مثل اینه که شما یک آهنگ رو، یه موسیقی رو در خونه به تنهایی گوش بدید یا از تلویزیون یا رادیوی پخش بشه که میلیون ها نفر دارن با شما گوش میکنن و شما میدونید که اونا دارن گوش میکنن. وقتی این فیلم ها پخش میشه، این اثر بازتابی رفلکسی خیلی مهمه، چون دیگران هم مطلع میشن که با من چه برخوردی شده و من میدونم که دیگران هم در جریانن. بنابراین اون اثر شخصی، موردی، موقعیتی رو تبدیل به یک اثر عمومی میکنه و برانگیزندگی بیشتری داره و به همین دلیل هم میبینید که مخالفت های عمومی با گشت ارشاد به همین دلیل اوج گرفته و بیشتر شده. همین موضوع، یعنی این اثر بازتابی، با خودش اثر بازدارندگی هم برای نیروها به بار میاره. یعنی اونا هم متوجه میشن که وقتی اینا پخش میشه در انظار عمومی و همه ازش باخبر میشن و اون نوع مخالفت ها رو برمی‌انگیزه، برای اونا نقش بازدارنده و محدود کننده داره و حواسشون بیشتر جمع میشه به نحوه برخورد با افراد دیگه، به ویژه خانم‌ها.
مخالفت ها در سالهای گذشته بیشتر و متنوع تر شده، نه فقط شهروندانی که جمهوری اسلامی ایران آنها را بی حجاب می خواند، بلکه بعضی از شهروندان با حجاب که می گویند حجاب را به اختیار و انتخاب برگزیدند هم در سالهای گذشته به کمپین های نه به حجاب اجباری پیوستند. نه فقط جوانان و نه فقط زنان، بلکه در این سالها شاهد مشارکت گروه های سنی مختلف و مردان هم در کمپین های مبارزه با حجاب اجباری بوده ایم. با این حال مقامات ایران پیوسته تاکید کردند که حجاب اجباری قانون کشور است. مرتضی کاظمیان:
بلندگوهای تبلیغاتی و بازوهای رسانه‌ای جمهوری اسلامی همواره تلاش کردند توجیه کنند که حجاب در ایران وجه قانونی داره و یک ضرورت مسجل شده از طریق قانون هست، اما واقعیت اینه که اون چه که صورت قانون پیدا کرده در یک روند دموکراتیک و از دل انتخابات آزاد، سالم و منصفانه متحقق نشده و طبیعی است که اون چیزی که قانون هست و داره خودش رو تحمیل میکنه به جامعه، به نوعی ایدئولوژی هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستش که طبیعتاً با رویکردها یا مطلوبهای اکثریت شهروندان ایرانی در فاصله هست.
حجاب زنان و ولایت فقیه، دو عاملی که اخیراً یک مقام سیاسی در کرمانشاه، مشاور فرماندار این شهر، آن دو را عامل استحکام حکومت جمهوری اسلامی ایران در تمام سالهای پس از انقلاب 57 دانسته است. تعبیری که بسیاری از مخالفان حکومت ایران و فعالان خواهان آزادی پوشش برای همه هم به آن اشاره می کنند. کنترل بدن و هویت زنانه از طریق حجاب اجباری اتفاقی است که فعالان حقوق زنان می گویند در تمام 40 سال گذشته در ایران جریان داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس، تاکید می کند که سیاست های تبلیغی یا تحمیلی حکومت درباره حجاب اجباری البته نزد مردم شکست خورده است. با این حال حجاب اجباری به گفته او برای حکومت ایران اهمیتی حیاتی دارد.
وقتی به اظهارات مقامات حکومت، مسئولان فرهنگی حکومت، همینطور تحقیقات و نشستایی که در زمینه حجاب به صورت رسمی برگزار شده مراجعه میکنیم، میبینیم که خب همه اونها در واقع دال بر این است که سیاستهای حکومت در قبال حجاب شکست خورده. نگاهی به فضای عمومی جامعه و مقایسش مثلا با 3 دهه پیش، 4 دهه پیش هم نشون میده که کاملا این سیاست، سیاست شکست خورده ایه. یعنی به هدفاش نرسیده، گذشته از اینکه هزینه های بسیار زیادی چه به لحاظ مالی بر دوش مردم گذاشته، چه به لحاظ روانی بر دوش زنان و خانواده هایی که این زنان به اونا متعلقن گذاشته و به هر حال جامعه رو خرابتر کرده به جای اینکه بهتر بکنه بنا به اون نظری که جمهوری اسلامی داشته. بنابراین میشه گفتش که بله، به یک معنی شکست خورده، ولی موضوع اینجاست که مسئله حجاب عملا تبدیل به پرچم جمهوری اسلامی شده و گویی که اگر در این زمینه هم بخواد به این شکست اذعان بکنه یا وابده، در واقع انگار که پرچمش رو بیاره پایین. به یه تعبیر دیگه میشه گفت بود ناموسی پیدا کرده، با حفظ قدرت سیاسی و همطور جلوگیری از کسری مشروعیت بیشتر از همیشه پیوند خورده. بنابراین با وجود شکستی که ممکنه بهش اذعان نشه، باید حد زد که این سیاست ها برای حداقل کمتر گسترش یافتن اون نوع از سبک زندگی که مورد قبول جمهوری اسلامی نیست ادامه پیدا بکنه.
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی میگوید نباید از به گفته او هیاهوها درباره حجاب اجباری ترسید. به رغم این گفته اما با آغاز هفته عفاف و حجاب شاهد تشدید تدابیر و راهکارها و برخوردها در مبارزه با آنچه بد حجابی خوانده می شود هستیم. تنها در خرم‌آباد به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان 157 بازرس حجاب و عفاف در هفته موسوم به حجاب و عفاف به ادارات این استان اعزام می‌شوند. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.